بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 136 سطر اول. النوع السادس فی المندوبات و فیه آیاتون الاولا فصل لربک وانحر. گفتیم که در کتاب صلات 8 نوع آیه رو ما ذکر میکنیم. نوع ششم در صلوات مندوب است و آیاتی رو ما ذکر میکنیم که اشاره به این نمازها دارند. اولین آیه که ذکر میشه فصل لربک وانحر. در تفسیر این آیه اختلافه. اولا درباره صلات که مراد از صله کدام صلات اختلاف دارند. آیا مراد صلات عید قربان به شهادت وانحر یا مراد صلات فجر که در مشعر خونده میشه یا مراد مطلق صلات؟ این یه اختلاف. اختلاف دیگه این که مراد از انحر چیه، یعنی شطور نهر کن یا یعنی نهر خودت را که گلویت هست و بالای سینت رو به قبله قرار بده. اینم گفته وانحر یعنی استقبل نهر خودت را به سمت قبله. یا مراد از وانحر این است که دست تو بالا ببر به طوری که کف دستت رو به قبله قرار بگیره. وقتی میخوای تشبیه بگی دست بالا کن، یا تا گوش بیار یا تا صورت بیار، که داریم هر دو رو، که وقتی دست داری به سمت بالا میاری که تشبیه بگی باطن دست رو به قبله قرار میگیره. اینا تفسیرهای مختلفی است که درباره انحر شده و تفسیر مختلفی که درباره صلات شده. در باره این فصل ربک وانحر همونطور که عرض کردم اختلاف در تفسیر داریم که باید اینا رو یکی توضیح بدیم. حالا بعدم اگه تونستیم یکی از این تفاصیل بعد دیگری تشریح بدیم، اگرم نتونستیم که بالاخره مجمل میذاریم رد میشه. اولین تفسیری که ایشون میکند اینه که مراد از سل صلات عیده، یعنی صلات عید قربانه، اون هم در وقت غیبت. اگر در حال حضور باشد دیگه صلات صلات مندوبه نیست. الان ما بحث در صلات مندوبه داریم، پس باید این صلات رو در حال غیبت فرض کنیم، بلا در حال حضور امام که این صلات عید واجبه، جز مندوبات نیست. در زمان غیبت اختلافه، بعضی میگن مندوبه بعضی میگن حرامه. ظاهرن قائل به وجوب در صلات عید نداریم. در صلات جمعه بعضی قائل به وجوب تأخیری شدن، بعضی قائل به وجوب تعیینی شدن به شرطی که شرایط باشه، بعضی هم قائل به استحباب شدن. اما در صلات عید اونطور که من یادم میاد بعضی قائل به استحباب شدن، بعضی قائل به حرمت. وجوب ظاهرا در حال غیبت نداشته باشه. حالا بازم باید تفحص باشه. من الان بزنم میاد که وجوب در زمان غیبت نداره. پس صلات عید در حال غیبت مندوبه و ما هم الان به همین مناسبت جز مندوبات قرار دادیم. این عبارت یعنی فصل لربک وانحر خطاب به پیغمبره. در زمان پیغمبر خب صلات عید واجب بوده، این جز مندوبات نبوده، اون وقت واجب بوده. اما انحرش واجب نبوده، چون اگر تو حج باشه بله تو حج قربانی کردن واجبه، اما صلات عید قربان رو که فقط حاجیان میخونن، قرادی ها میخونن و چه واجب چه مستحب، صلات عید قربان چه واجب چه مستحب، حاجی و غیر حاجی میخونه. بر غیر حاجی که نهر واجب نیست. صلات عید حالا یا واجب باشه در زمان حضور یا مستحب باشه در زمان غیبت، ولی بالاخره نهر واجب نیست. اینو چطوری درستش میکنید؟ فصله اگر خطاب پیغمبر باشه و دلالت بر وجوب کنه و منظورم نماز عید باشه که نماز عید واجب کنه، این هر رو چطوری واجبش میکنی؟ وقتی ایشون میفهمد که یا باید بگیم مراد اون حدیث که پیغمبر میخواد بفرسته، یعنی قربانیست در وقت حج، خداوند در وقت حج پیغمبر میخواد نماز بخونه، قربانی که باید جلو بفرسته، بعد یا جلو بفرسته یا همراه ببره، که میدونید کسی که حج قران افراد انجام میده قربانی رو همراه میبره، برخلاف حج تمتع که قربانی رو همونجا میتونه تهیه کنه، که باید شعارم داشته باشه، تقلیدم داشته باشه، یه ذره خونی چیزی آبزون کنه به این یه بماله به تنش که بالاخره معلوم بشه که این مخصوص قربانیه، بهش میگن حج. خب یا منظور این بوده که وقتی شما قربانی میکنید هدیه‌تون بفرست، مربوط به حج بوده، یعنی یه جوری ما این انحر رو مربوط میکنیم به قربانی حج، یا اینکه اگر انحر مربوط به قربانی حج نباشه اگر این حال واجب باشه میگیم این از خصاص پیغمبره که فقط بر پیغمبر واجب بوده نهر، که نماز عید قربان که میخونده نهرم میکرد، بر دیگران واجب نیست. به یکی از این دو توجیهشون توجیه میکنه، یعنی کسانی که این تفسیر رو برای آیه گفتند یکی از این دو توجیه رو میکنن، صلات رو هم میکنن بر صلات عید. حالا یا صلات عیدی که واجب باشد در زمان حضور یا صلات عیدی که مستحب باشد در زمان غیبت، وقت این هر مستحب میشه، اما اگر صلات واجب شد این هر هم باید واجب بشه، هر دو یک سیاقن دیگه، صلات رو واجب میکنیم و انحرم واجب میکنیم. اینو چطوری توجیه میکنیم؟ این مشکل داره. و الا صلات مستحب باشه، انحرم مستحب باشه، مشکلی نیست. مشکل اینه که صلات واجب باشه، انحرم واجب باشه. انحر کی واجب میشه؟ این توجیهش اینه که عرض کردم یا انحر رو حملش میکنیم بر حدی که مربوط به قربانی حج بشه که میشه واجب، یا اینکه اگر نتونیم حملش کنیم بر حد میگیم از خصائص خود پیغمبره که نه برایشون واجب بوده و بقیه واجب نیست. صفحه 136 سطر اول. نه اگر ثابت بشه که اختصاصی پیغمبره دیگه دیگران نیست، بله اگر اختصاصی پیغمبر باشه دیگه لکن فی رسول الله صلوات حسنه نیست، میشه نماز شب میشه، همونطور که نماز شب واجبه به پیغمبر و این مشمول لکن این نماز شب مشغول لکن فی رسول الله صلوات حسنه نمیشه، در قربانی هم همینه میشه، استحباب داره، این حرم برای دیگران استحباب داره، استحباب شرط نداریم، حضورش داریم عرض میکنیم اختصاصی، سله بر دیگران واجب میشه، این حرم بر دیگران واجبه به لحاظ آیه، ولی باید برش داریم به بیان این که این کلام اختصاصی پیغمبره، اختصاص که از آیه استفاده نمیشه، از دلایل بیرونی استفاده میشه، با توجه به آیه دلایل بیرونی سله رو بر حال وجوب باقی میذاریم، این هر رو در مورد دیگران از وجوب میندازیم، در مورد دیگران استحباب درست میکنیم، وجوب اختصاصی پیغمبر قرار میگیریم. ان نو ساده سلمندوات و فیها آیاتون الاولا فصل لرب که من هر قیل المراد از سله صلات عید است، منظور صلات عید قربانه. حالا اگه تعمیمش هم بدیم به عید فطر بحث نشده، ولی ظاهرش صلات قربانه چون پشتش منحر داره. فیکون دلیلن علا وجوبها، یعنی فیکون این قول خداوند دلیل بر وجوب صلات عید. و شرایطش چیست؟ آیه نداره شرایط وجوب رو. و یکون شرایط مستفادتان من از سنت شریفه، از سنت استفاده میکنیم، شرایط نماز رو دیگه از آیه به دست نمیاریم، اصل وجود نماز رو از آیه به دست میاریم. خب این مربوط از شدم اگه نماز واجب باشه مخصوص زمان حضوره، و یا ایده هو ونهر، این تفسیر را تأیید میکند. ونهر تفسیر شد صلات به صلات عید قربان، نهرم با عید قربان مناسبت داره، پس ونهر معید این تفسیر میشه. و یا ایده هو ونهر، بنابر این که مراد از ونهر نهر ابل باشد کما قیل، چون ونهر تفاسیر دیگه داره که اشاره کردم به بعضی تفاسیرش. اما اگر تفسیر شود نهر به نهر ابل کما قیل، اون وقت این ونهر میتونه معید این تفسیر باشه. نهر ما نهر ابل گرفتیم، ایشون میفرماد ممکنه شما نهر رو به معنی ذبح بگیرید تا شامل ذبح شات و گوسندن بشه. نهر رو به معنی همون کشتن میگیریم، منتها نه کشتن ابل تنها، بلکه کشتن ابل یا چیزهای دیگر مثل گوسفند. و یا ممکن ارادت رو، یعنی اراده کنیم از ونهر ذبح مازوبه را. چه در این اراده کنیم؟ تا شات و قرشات هم داخل شوند، ایزن یعنی داخل علاوه بر شطور، علاوه بر ذبح شطور، ذبح گاو و گوسفند و بز و اینها هم داخل بشه. پس این هر رو میتونیم عام کنیم، ولی بازم اگر این هر رو عام کردیم، بازم این هر هنوز قرینه است بر این که مراد از صلات صلات عیده، چون نه رو به معنای دست بلند کردن یا به معنای این که گلوی خودت رو رو به قبله قرار بده نمیگیریم، نه رو به معنای کشتن داریم میگیریم، یعنی قربانی کردن میگیریم، منتها اختصاصش نمیدیم به قربانی کردن شطور، هم قربانی کردن شطور رو درش مندرج میکنیم، هم قربانی کردن غیر شطور رو. وقت عبارت اینطور میشه، آیه اینطور معنا میشه، ای سله ای سله صلات العید، این مال فصل ربک، وذبح اضحیتک، این به جای انهر، ذبح کن اون قربانیت را. دیگه مشخص نمی کنیم قربانی چیه، شطور ذبحش کن، گاو ذبحش کن، گوسفند بزم ذبح کن. اگر ما انهر رو تعمیم بدیم، آیه معناش این میشه سل صلات العید و اذبح اضحیتک، نه این هر اولک، اختصاص به این هر اولک پیدا نمی کنه، بلکه از به عضیتش میشه. خب حالا این سوال مطرحه که صلات بر پیغمبر واجبه، اما نهشی نه در هر عید قربانی بر پیغمبر واجبه؟ خب اگر حج انجام بدن اون حساب دیگه داره، خب نه واجبه یا ذبح واجبه، اما در صورتی که حج انجام نمیدن فقط دارن نماز عید قربان میخونن، باز نهر واجبه؟ جواب اینه، و یکون المراد الهدی الواجب. یکی از دو توجیه میکنیم، توجیه اول این که مراد از ونهر و زیب کردن اینه که اون هدی رو که در حج واجبه بفرستش، که قربانی حجه، هدی قربانی حجه، که کسانی که حج افراد یا قرام میکنن این هدی رو باید ببرن با خودشون. او یکون وجوب الاضحیت مخصوصاً بهی صلی الله علیه و آله و سلم، یا این که اینجور توجیه میکنیم که این وجوب اضحیه مخصوص به پیغمبره، وجوب قربانی مخصوص به پیغمبره، از کجا این اختصاص به دست میارید؟ از آیه که به دست نمیاد، جواب میدن للاجماع، للاجماع المنقول علا عدم وجوبها علا امته. اجماع محصل نیست، اجماعی که در اینجا داریم اجماع محصل نیست، اجماع منقوله، تازه علالظاهر اجماع منقول داریم، علالظاهر قید اجماع منقوله، للاجماع المنقول علالظاهر، که این اجماع رو داریم بر عدم وجوب عضویه علی امت پیغمبر. از اینجا میفهمیم که اگر وجوبی هست وجوب اختصاصیه، اختصاص پیغمبر داره دیگه، درباره امت نیست. خب درباره امت واجب نیست، چه حکمی داره؟ بل هیه سنتون معکدتون، اضحیه در روز عید قربان سنت معکد است، مستحبه، سنت این مستحب، اما مستحب معمولی نیست، مستحب معکده، لیل اخبار المذکورتی فی محلا. ولی بعضی ها قالب وجوب شدند در هر عید قربانی، قربانی کردن رو واجب میدونه نه مستحب، و این نقل الوجوب، یعنی وجوب قربانی، در عید قربان برای کسی که حتی حج انجام نمیده، اون که حج انجام میده که قربانیش مربوط به حجه، جز حجه، اما اینی که حج انجام نمیده نقل وجود شده از ابن جنید در دروس، در دروس مرحوم شهید نقل وجود کرده در کتاب دروس از ابن جنید. قال و رب الصدوق خبرینه به وجوبها علی الواجب. صدوق دو خبر نقل کرده که قربانی بر واجب، یعنی بر آدمی که پول قربانی رو دارد واجب است، یعنی بر غیر واجب واجب نیست بلکه مستحب، منتها مستحب ماجب. تا درباره غیر واجب هم داریم که غیر واجدین هم جمع بشن دوره هم، هر کدوم مقداری بذارن، پول بذارن، جمع که شد یه قربانی بکنن، خدا به همه ثواب میده. و اینم داریم که حتما کسانی که پول ندارن شریک بشن در قربانی، حالا نمیتونن کل قربانی رو بخرن، مقداری از قربانی بخرن، خدا به کرمش ثوابشون میده. البته حالا من نمیدونم ثواب کامل میده یا به همون مقدار که پول داده، ولی ظاهرش اینه که ثواب کامل میده. چون در جاهای دیگه داریم، مثلا فرضون قرآن میخونیم برای 3-4 نفر خیرات میکنیم، خب اینطور نیست که خدا این قرآن رو چند قسمت کنه بگه این سهمت و اون سهمت، رو به هر کدوم از اینها کامل میده. لذا من خودم گاهی سفارش میکنم به کسان که ما رمزون قرآن میدن برای پدرشون جدا، برای مادرشون جدا، میگم این کار نکنید، یک قرآن بده برای پدر مادره، دوباره یک قرآن دیگه بده برای پدر مادرت، اول یک قرآن میگی برای پدرت، خب این یه دونه قرآن مال پدر است، یک قرآن میگی برای مادرت، خب یک قرآن مال مادره، اول یک قرآن برای پدر مادرت بده، خدا یکی به پدرت میده یکی مادرت، دوباره یکی دیگه برای پدر مادرت بده، خب خدا باز یکی به پدرت میده یکی مادرت میده. این جور زرنگی ها زرنگی های خوبیه که خدا هم بعدش نمیاد، بالاخره چری میدی چری میکار رو میکن. در مورد قربانی احتمال داره، من دقیق یادم نیست از شیر و روزا باید این مراجعه بشه که اگر ما سهامی جمع کردیم و مجموع سهاممون شد پول یک گوسفند یا پول یک گاو یا پول یک شتر و قربانی کردیم، ثواب سهم بندی میشه یا کل داده میشه؟ طبق عادتی که ما بالاخره انتظار داریم از خدا، ظاهرا کل داده میشه. نه قربانی لازم نیست به فقرا داده شه، قربانی حج 3 قسم میشه، اون جداست، ولی قربانی معمولی لازم نیست به فقرا داده شه، خب البته به فقرا داده شه بهتره، ولی به اغنیام داده بشه اشکال نداره. بله اینم که خودشون استفاده کنن اشکال نداره، بالاخره قربانی کردن خودشون استفاده کنن، ولی خب بالاخره مسلمه که بدن به دیگران انفاق کنن، ثواب انفاق هم توش هست. حالا این شما فرمودی خودش استفاده کنه، یاد یک حکم دیگه افتادم، میگن که صدقه دادن خب مستحبه، گاهی از اوقات هم صدقه باعث سلامتی انسان میشه، بعضی ها که مسافرت میرن میبینن که اگه بخوان صدقه بدن برشون مثلا امکان نداره، یه خود مشکله، چند نفری به هم دیگه صدقه میدن، اون به این صدقه میده، اون به اون صدقه میده، آخرم پول برمیگرده به اون اصل کاری، به اون اولی که صدقه رو داد، اولی یه نفر یه صدقه یکی دیگه میده، اون یکی به اون میده، همینجور رو میگردن تا به هم دیگه میرسونن، صدقه داده شده آخر پول از یه یکی نرفته. اینم یه هیله هایی که بالاخره هست تو مسئله. چون افرادی شکر کردن تو مثلا البته این صدقه رو من تکمیل کنم، میگن بهتره که این صدقه رو که دست به دست دادید آخر به اون اولی بر نگردیم، بدیم بالاخره به فقیر، آخر صدقه بره بیرون، ولی همه تون صدقه دادید، امتیازش اینه که همه تون صدقه دادید، اگر هم خودتون صرف کردین اشکال نداره، ولی بهتر اینه که انفاق هم بکنی، در هر صورت این صدقه که دست کردن میشه چند نمو همه صدقه دادن. بله دیگه، حالا راه های مختلف دیگه ممکنه تایی بشه، اصلش که جایز شد دیگه فروعاتش دست خودم هست. و اخذ ابن الجنید بهما، یعنی به این دو خبر ابن جنید اخذ کرده و فتوا داده. عرض کردیم ابن جنید قائل به وجوب قربانی ولو برای کسی که حاجی نباشه، این قول به وجود شهید در دروس نقل کرده، بعد اینطور گفته که صدوق دو خبر گفته که اون دو خبر دلالت بر وجوب قربانی میکنن منتها علل واجب. ابن جنید هم به این دو خبر اخذ کرده، خودش شهید داره میگه، خودش شهید میگه که ابن جنید هم به این دو خبر اخذ کرده و فتوا وجوب داده. این تفسیر اول بود برای فصل رب کمال که در این تفسیر توجه کردید صلات عبارت شد از صلات عید، نهرم عبارت شد از کشتن شتر و بعدم تعمیم دادیم عبارت شد از ذبح قربانی. حد یو حد مال قران افراد که با خودشون میبرن. ببینید در اینجا مراد حد یه واجب است، یعنی بله حد یه، ببینید حد یو که میفرستن از میکنن میفرستن یا با خودشون میبرن اون مال قران افراد. بله ممکنه کسی در همون جا بدون ارسال حدی و بدون بردن با خودش قربانی تهیه کنه و قربانی کنه. اگر تو اون محله و مشغول حجه با حج در حج تمتع هم ممکنه قربانی واجب باشه، یعنی حدی که من تطبیق کردم به حج قران و افراد منظورم اونجایی بود که بخواد حدی با خودش ببره، ولی اگر نه احتیاج به اشعار و تقلید و اینا که مباحث حج دیگه تو یادشون هست که حدی که با خودشون می بردن اشعار می کردن تقلید می کردن. این از کردن من توضیحاتی که دادم بنابر این بود که این شخص بخواد حدی رو با خودش ببره، اما اگر می خواد حدی رو در اونجا قربانی رو تهیه کنه و قربانی کنه این دیگه اختصاص به حج قران افراد نداشت، در حج تمتع می آمد. این تفسیر اول بود برای آیه. تفسیر دوم بود و قیل المراد و صلات الفجر بالمشعر و ذبح الهدیه به منا. این اگر باشه دیگه هیچ مشکلی تو تفسیر ما نداریم. صلی لربک یعنی شب دهم نماز فجر تو در مشعر اقامه کن و روز دهم در منا قربانی کن. خب این خطاب به هر کی باشه درسته، یعنی وجوب ازش استفاده میشه. صلات عید رو نمیگه، صلات صبح رو میگه تو مشعر اقامه کن. خطاب به هر حاجی هست، چه پیغمبر چه غیر پیغمبر، خطاب به هر حاجی که صلات صبح تو در مشعر انجام بده و قربانی هم در منا. و قیل المراد صلات الفجر بالمشعر یعنی فل مشعر و ذبح الهد یعنی قربانی به منا. این قول دوم. قول سوم و قیل المراد از صلات مطلقا فصلی لربک یعنی نماز بخون، کار نداریم به نماز عید و کارم نداریم به نماز فجر در مشهر، مطلق نمازو وقت ونها رو در این صورت باید جور دیگه تفسیر کنیم، به قربانی مربوطش نکنیم چون صلات رو مطلق گرفتیم. ونها رو معنیش این میشه یعنی نهر خودت رو، نهر اون گلو گوده گلو رو میگن که فوق سینه است، نهر خودت رو انهر یعنی نهر خودت رو به سمت قبله قرار بده، کنایه از این که رو به قبله نماز بخون. نماز بخون و انهر یعنی رو به قبله نماز بخون. و قیل المراد از صلات مطلقا و جعل نهر المصلی الی القبلت فیها. این جعل عطف بر صلاته. المراد من صلی لربک از صلات مطلقا، صلات از مطلقا، مطلقا این که صلات عید باشه، که صلات فجر در مشعر باشه، که صلات دیگر باشه. مراد صلات از فصله صلات است و المراد من انهر جعل و نهر المسلی الی القبله است فیها یعنی فی الصلات، در نماز این کار را انجام بده. و هو یعنی جعل و نهر المسلی الی القبله کنایه از استقبال قبله است فیها یعنی در صلات. فکنهو قیل از صل الی القبله یعنی به جای ونهر الالقبله رو گوشتیم فصل لربکه ونهر یعنی سل لربکه الالقبله. خب تا اینجا ما از آیه استفاده وجوب کردیم، گاهی هم یه جاهایی هم گفتیم استحباب و استفاده بکنیم منتها با کمک دلیل بیرونی. حالا نمیخوام از آیه استفاده وجوب کنیم، از آیه استفاده رجحان میکنیم که این رجحان هم با وجوب میسازه هم با استحباب میسازه. وقتی بگیم آیه فقط دلالت بر رجحان میکنه، اما کجاها واجبه کجاها مستحبه، اینو دیگه باید از دلیل بیرونی به دست بیاریم. و یحتمل که مراد در این آیه رجحان فعل صلات لله باشد مطلقا، مطلقا یعنی مطلق صلات، یا مطلقا یعنی مطلق رجحان، هر دوش درسته، یعنی رجحان که وجوبی باشد که استحبابی باشه. آیه فقط رجحان اثبات میکنه، دیگه تعیین نمیکنه که این رجحان وجوبیست یا استحبابیست. مطلقا رو قید صلات هم بگیرید درسته، یعنی مطلق صلات، مطلق صلات تو لله انجام بده، قربتن الله انجام بده. و ذبح له یعنی رجحان فعل صلات و رجحان فعل ذبح له یعنی برای خدا. آیه دلالت میکند که دو چیز واجب هست که برای خدا انجام شود، یکی صلات یکی هم ذبح. حالا کجا این رجحان رجحان وجوبیست کجا رجحان استحبابیست؟ و یکون و تفصیل و بالوجوب بندر من از سنت و الاجماع، یکونه یعنی یحصل، تفصیل به وجوب ندبه حاصل می شود از سنت اجماع، یعنی از سنت اجماع به دست بریم که کجا این صلات یا اون قربانی واجبه و کجا این صلات یا قربانی مستحبه. که اگر اینطوری ما آیه رو تفسیر کردیم دیگه هیچ احتیاجی به تکلفی نیست. آیه دلالت میکنه برای اینکه این دوتا راجعه هم، یعنی هم صلات هم ذبح هر دوشون راجعه هم. اما که رجحان وجوبی دارد که رجحان استحبابی دارد آیه بیان نمی کنه، اینو باید از اجماع و سنت برسید. تا اینجا سه تفسیر کرد. نه تفسیرهای قبل دلیل بر دلالت بر استحباب نمی کرد، ما استحباب از بیرون می آوردیم. در تفسیرهای قبل صلات عید گفتیم فیکون و دلیل علی الوجوب، صلات فجر هم بالمشر که واجبه، مطلق صلات در قول سوم گفتیم که این بله شامل میشه هم واجب هم مستحب. ولی ما بیان نکردیم که آیه دلالت بر وجوب میکنه یا دلالت بر استحباب میکنه، فقط گفتیم مراد صلات است در قول سوم گفتیم. در احتمالی که الان نقل میکنیم، در این احتمال تعیین میکنیم که مراد نه وجوب است نه استحباب است بلکه مراد عام است. خب عرض کنم با قول سوم فرق میکنه، قول با قول اول و دوم چون سلام فرق میکنه، با قول سوم فرق میکنه، چون قول سوم اصلا متکفل این متعرض این بحث نشد که واجب است یا مستحب، ولی این احتمال داره متعرض میشه، میگه رجحانی رو که هم با وجوب سازگاره هم با استحباب سازگاره شامل میشه. پس یه فرقی بین این احتمال و اون قول سوم هست.
میشه از اونجا احتمال بگیم خلاصه این که دلال داریم
این شما میخواد این احتمال رو تتمه سومی بگیرید، تتمه اول و دوم که نمیتونید بگیرید، چون اول و دوم که حکم وجوب کرد منتها در غیر واجبش گفت از روایات استفاده کردیم. از اول گفت فیکون در این علاوه وجوبه، قول اولی که گفت واجبه و اجماع منقول علا عدم وجوبه علا امته ثابت میکند که این بر پیغمبر واجب و بر دیگران واجب نیست، ولی اگه اجماع نبود بر همه واجب بود. قول اول وجوب رو گفته، قول دوم که مربوط به صلات فجر اونم که اصلا واجبه، فقط قول سوم میمونه که هم با وجوب سازگار هم با استحباب سازگاره. شما میخواد بفرمایید که این احتمال تتمه همین قول سوم باشه، عرض میکنم مانعی نداره تتمه قرارش بدی، ولی ظاهر عبارت اینطور نمیگه، میگه و یحتمل، یحتمل داره جدا میکنه، نمیگه و یا ایت یا جی بله. یه فرق دیگه هم بین این همطور که میفرمایید فرق دیگه هم هست که در اون حکم سوم در قول سوم نهر عبارت شد از رو به قبله بودن، در این احتمال نهر عبارت میشود از ذکر کردن، که این تفاوت هم بینشون هست. پس نمیتونید این یحتمل رو کتمه یا قول سوم بگیرید، یه احتمال جدا قرار شده. حالا وارد قول چهارم میشیم که در این قول چهارم باز صلات رو مطلق میگیریم، تفسیر جدیدی براش ارائه نمیدیم، اما تفسیر جدیدی برای انحر میاریم. انحر یعنی تشبیرات الاحرام یا تشبیرهای دیگری که میخوای بگی، در حین گفتن دستتو بلند کن به طوری که کف دست رو به قبله واقع بشه. بعد دیگه در مورد همین دست بلند کردن در حال تشبیه بعضی بحثای رو مطرح میکنن، روایتی رو میگن، بعضی مباحث رو میگن که انشاءالله دیگه همه رو از رو میخونن، توضیح لازم نداره. و قد نقل فی مجمع البیان، یا نقل فی مجمع البیان اخباری را، مرحوم طبرسی در مجمع البیان اخباری رو نقل کرده، چون اخبارن داره من نقل خوندم، یه اخبارون میداشت نقل هم خوندیم. مرحوم طبرسی در مجمع البیان اخباری رو نقل کرده که این اخبار دلالت میکنن بر این که مراد، یعنی مراد به منحر، رفع ید است به تکبیرات فی الصلات، نماز، تکبیراتی که در نماز میگی رفعیت کن. تا کجا رفعیت کنم؟ رفعیت الی محاذات نهر صدر، یعنی دستتو بالا بیار تا برابر بشه با اون گودی زیر گلود که روی سینه ات قرار دارد. یعنی دست رو بیار تا محاذات، بعضی گفتن تا محاذات گوشت، بعضی گفتن تا محاذات صورتت، اونی که میگه تا محاذات صورتت صدق میکنه که تا محاذات گلود، که نهرم همون گلوه. پس انحر یعنی دست رو تا نهر بالا بیار به طوری که باطن دست به سمت قبله باشه. که البته این دیگه به طوری که باطن دست به سمت قبله باشه گفتن نداره، همینطور میشه. انسانی که رو به قبله ایستاده داره نماز میخونه، وقتی دستش رو بالا میاره قهرن باطن دست به سمت قبله قرار میگیره، احتیاج به گفتن نداشت، لذا ایشون هم نگفته. ایشون فقط میگه تا محاذات نهر بالا بیار تا کلمه انحر توجیه بشه. میخواد کلمه انحر رو توجیه کنه، میگه دستتو تا محاذات، محاذات نهر بالا بیار. محاذات یعنی ردیف، یعنی برابر. نهر صدر کجاست؟ و هو اعلاه، یعنی اعلی صدر، قسمت فوقانی سینه است، بهش میگن نهر. مثل منحر، که منحر هم قسمت فوقانی سینه رو میگن، نهر و منحر هر دو یکیه. خب او موضع القلاده، یا مراد از نهر صدر اعلای صدر نیست بلکه موضع قلاده است. این موضع قلاده است بر اعلاها است. نهر و صدر اعلاها یا موضع القلاده، قلاده یعنی اون گردنبندی که آبزو میکنه. گردنبند که آبزو میکنی گاهی رو خود سینه میاد، گاهی رو خود سینه میاد، نه حتما بیاد فوق سینه، داره تخفیف میده. نه، یا اون فوق سینه است یا از اون فوق تا یه خود پایین تر، موضع قلاده گردنبند. قاله هو فرقاموس وحیه، اون چی که در مجموع بیان آمده که رفعیت به تکبیرات، روایت عمر بن یزیده که میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول فی قولهی، در باره قول خداوند که فرمود فصل ربک منحر، میفرمود هو رفع و یدیک حذا وجهک، این منحر به معنا میشه. نماز بخون، منحر یعنی دست، دو دست تو بالا ببر در برابر صورتت، که از کدن برابر صورت که بره برابر نهرم میره. و روایت عبدالله ابن سنان عنه علیه السلام مثلها، مثل همین روایت عمر ابن یزیده، و روایت جمیل هم مثلها. جمیل میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام فصل لرب که من هر، به ایشون این کلام رو گفتم، یعنی در موردش سوال کردن. فقال به یدهی ها کذا، زمین یدهی برمیگرده به مسلی، نهر کند، پرسیدم نماز بخوند و نهر کند، نهر کند، حضرت فرمودن نهر کند به یدهی، عبارت این تو میشه دیگه، ونهر یعنی ونهر به یدک، پس ونهر فرمودن به یدهی. بله اونم فکر شما کردم ولی جور در نمیاد. فقال، حضرت فرمودن، اون که شما میفرمید خیلی تکلف داره، اینی که حضرت به دستشون فرمودن ها کذا، یعنی با دستشون اشاره کردن به کمک دستشون گفتن ها کذا، که مقول قول به قول شما ها کذا بشه. اون وقت فقاله یعنی فقاله ها کذا، منتها به سبب دست گفتن ها کذا، بعد یعنی استقبل یا استقبله، نه این از کجا میگید؟ از کجا میگید یعنی کلام راویه؟ بله اگه راوی بگه بله، یعنی استقبل امام به یدیه حضا اوش هل قبله فی افتتاه سلات. آخه فی افتتاه سلات حضرت این کار کرده؟
نه راوی
داره میگه این که آقا اینجوری کرد، خب میدونم، خب یعنی امام استقبل به یدیه در حال نماز، در حال نماز استقبل به یدیه. آخه عبارت اینطوری دیگه، استقبل شما استقبل زمین شدن بینه به امام، بله استقبل امام به دو دستش هزای بچه قبله فی افتتاح صلات. خب امام در افتتاح صلات این کاری کرد؟ من زمیر به یدهی و زمیر استقبله رو برم گیرم به مسلی، شما دارید برم گیرم به امام، من اونو فکر کردم میبینم جور در نمیاد. فقال امام فصل، یعنی مسلی نماز بخواند و نهر کند به یدهی، نهر کند به یدهی، نه کند به یدهی یعنی چی؟ یعنی استقبل به یدهی، رو به قبله قرار بده، تو دستش رو هزا عوشه کنه. خود هاکذا خود امام اشاره میکنه، بعدم هاکذا رو یعنی هاکذا معنا میشه، یعنی بیان هاکذا است، بنابر نظر شما یعنی بیان هاکذا است، بنابر نظر منم یعنی بیان هاکذا. اختلاف من شما در برگردوندن ضمیره، شما ضمیر به یدهی و استقبله رو برمیگیرین به امام، من برمیگیرم به مصلی. البته اونم که شما میفرمایید درست و غلط نیست، ولی تکلف داره،
یعنی امام علی امام خواستم اول برم بگم یه خاطره گفتن اشهام اول میگفتش که استقبال به یدهی خورم، چون ببینید که امام نشون داد واقعی داره میگه من
ببینید شما دارین تایید میکنید فرمایش خودتونو، ایبی نداره، ولی اون عرض بندم درسته غلط نیست، حالا شما ترجیح میدید فرمایش خودتون رو، ولی به نظر من کلام فی افتتاح صلات ترجیح کلام شما رو کم میکنه، ولی بالاخره کلام شما درسته، عرض میکنه فقط تکلف داره، من فکرشو کردم، من از اول اونجور که شما معنا میکردید معنا کردم، ولی من متکلفانه است، ولی یه شما میتونی معنا کرد. حالا شما دلتون میخواد زمیر به یدهی رو به امام برگردونید یا به مصلی، هر دوش قابل هست. فقال هاکذا به یدهی، یعنی به سبب یدهی، حضرت به سبب دستشون فرمودن هاکذا، و منظور از هاکذا یعنی استقبل امام به یدهی، شما یعنی استقبل به یدهی هم کلام راوی میگیرید، ولی اون که من معنی میکنم تتمه کلام امام، ولی حال هر دو جورش درست، مهم نیست، مطلب بالاخره روشنه. فقال به یدهی هاکذا، یعنی استقبل اون مسلی به یدیه هزا عوشل قبله در افتتاح صلات، در افتتاح صلات دست رو روبه قبله قرار بدهد، یعنی دست رو بالا ببره که قهرن روبه قبله میشه. و در روایت ابن حیان پاورقی ما نوشه در بعضی نسخ ابن حنان داره، و در روایت ابن حیان از اسفاق ابن نباتی از امیرالمومنین علیه السلام هست که حضرت فرمودن که لما نزلت هذه سوره، وقتی این سوره فصل رب کبن هر نازل شد که سوره کوثره، قال النبی صلی الله علیه و سلم لجبرئیل ما هذه النهر التي امرني ربي بها، این نهری ای که خداوند به من امر کرده چیه؟ بله نهیره داره، بله پاورقی مام نوشته در نسخه مجموع البیان نهیره هست، ما هذه النهیره، بله ما هذه ما کتاب ما نهره داره، پاورقی نهیره رو اشاره کرد، درست جهت درست، بله ما هذه النهیره التي امرني بها، شاید نهیره هم بتونید بخونید، بله قال جبرئیل عرض میکنه لیست به نهرتن، اینجا چی دارید؟ نهره دارید؟ اینجا هم نهره دارید؟ بله پس اینجا شما نهیره یا نهیره دارید، ما اینجا نهره دارید. قال لیست به نهرتن، این نهره نیست که فکر کنی گلوه، لکنه یعنی بلکه خدا یعمرو که ازا ازم تل سلات، وقتی قصد نماز کردی یعمرو که انترف ایدک، دستتو بالا ببری، ازا کبرت وقتی تکبیر میگی، و ازا رکعت وقتی رکوع میکنی، و ازا رفعت رأس که من رکوع وقتی سر از رکوع بر میداری، و ازا سجدت وقتی سجده میکنی، در تمام حالات وقتی خواستی تکبیر بگی دستتو بلند کن. فإنه صلاتنا صلات ما ملائکه همینطوره، ما وقتی دیم تکبیر بگیم دست بلند میکنیم، صلاتنا و صلات الملائکه فی السماوات سب، کل ملائکه در هفت آسمان نماز میخونن، اینطوری نماز میخونن، خدا هم داره امر میکنه که تا هم اینطوری نماز بخونی. فإن لكل شيء زینتا، هر شیء زینتی دارد، و این نزینه تسلاته رفع الایدی علا کل تشبیرته. خب و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم رفع الایدی من الاستکانه، این دنباله خبره، به نظر میرسه که حضرت امیر هنوز دارن صحبت میکنن. و قال النبی یعنی حضرت امیر به راوی میفرمان که قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم رفع الایدی من الاستکانه، حالا به جبرئیل گفتند یا اینکه مستقیما به خود حضرت امیر گفتند، روایت ساکته. پیغمبر فرمودند که دست بالا بردن جز یه نوع تواضعه، من الاستکانه است، یه نوع تواضع و خضوع بر خداست، پس خوبه بالاخره ما دست بالا ببریم. قلتو رو میتونیم بگیم، حضرت امیر عرض کردن به پیغمبر که مبل استکانه، میتونیم بگیم وقتی که حضرت امیر فرمودن که قال النبی رفع الایدی من الاستکانه، راوی که اسفاق ابن نبات است میپرسه به من استکانه، قلتو یعنی راوی میگه قلتو، هر دو جورش ممکنه. پس قلتو رو میتونیم در این روایت هم به مربوط کنیم به حضرت امیر که به حضرت رسول عرض کردن، هم میتونیم مربوط کنیم به راوی که راوی به حضرت امیر عرض کرد. قل تمامل استکانه، استکانه چیست؟ حضرت فرمودن الا تقرأ هذه الآیه، این آیه رو نخوندی؟ هم استکانو لربهم و ما یتضرعون، که ما نافی است، نسبت به ربشون تواضعی و تضرعی نداشتن. خب قال فی مجمع البیان بعده، یعنی بعد از این خبر در مجمع البیان گفته اورده السعلبی و الواحدی فی تفسیر هما، این حدیث رو السعلبی و واحدی در تفسیرشون ذکر، بله تفسیر هما، بله تصنیه است، من تصنیه نخوندم، من تصنیه داریم فی تفسیر هما. بله دیگه اینجور گفته میشه، نوعاً تصمیم میگیرن. فیکون المراد مطلق الصلاة و رفع الیدین معاً الی هذا الوجه و الخد. پس مراد یعنی مراد از کل آیه که فصل لربک که من هر باشه مطلق صلات است و رفع یدین با هم تا مقابل صورت و گونه، حال تشویرات ها یعنی حال تشویرات صلات. خب حالا این بلند کردن دست، بالا آوردن دست واجبه یا مستحب؟ یه مطلب جدیدیه و یکون مستحبن، این رفع مستحبه کما هو برای اکثر لحظه ها، معلوم میشه قالب وجوب هم داریم، نشون میگه رأی اکثر اصحاب استحبابه. و یؤید این استحباب رو سه چیز، بعدم دوباره یه جمله میاریم معلوم میشه چهار چیز. و یؤید این استحباب رو اصل، یعنی اصل عدم وجوب، شک میکنیم که این کار واجب هست یا واجب نیست، اصل عدم وجوب داریم میکنیم و با اصل وجوب رو برمیداریم، ولی چون بالاخره دستور داریم به این کار، استحباب رو نمیتونیم برداریم، بلکه استحباب باید قرار بدیم. پس اصل وجوب رو برمیداره و اون روایاتی که ما رو ترغیب میکنن با زمینه اصل استحباب افاده میکنن. و شهرت، شهرت هم همینه که دست بالا بردن مستحب واجب نیست. ول احتمالات و فل آیه، در آیه احتمالاتی مطرحه، یک امر متعین از آیه استفاده نمیشه. اگر امر متعین استفاده میشد میتونستیم خب وجوب رو استخراج کنیم، ولی چون احتمالاتی در آیه هست، ممکنه این آیه واقعا دستور به بلند کردن دست نداده، واقعا دستور به ذبح داده، همونطور که بعضی مفسرین گفتن. پس مشخص نیست که آیه دستور به دست بلند کردن داده باشه تا بگیم ان دلالت بر وجوب میکنه و وجوب رفع ید رو از آیه به دست بیاریم، بلکه چون احتمالاتی در آیه است، ما به خاطر احتمالات نمیتونیم حکم وجوب کنیم، باید دست پایین بگیریم حکم استحباب کنیم. میدونید همه جا اینطوره دیگه، اگر کلامی بود که ظاهرش دلالت بر وجوب میکرد ولی شما این کلام رو به احتمالات مختلفی تفسیر کردید، دیگه نمیتونید وجود رو ازش استفاده کنید، به حد اقلش باید اکتفا کنید، چون احتمالات آمده و این احتمالات نمیذاره شما وجوب استفاده کنید. در آیه همینطوره، اگر فقط آیه منهری که در آیه هست معنا میشد به معنای رفعیت، خب بله شما وجوب رفعیت رو از آیه استفاده میکردید چون به صورت امر گفته بود، اما به خاطر اینکه احتمالات متعددی تو آیه هست نمیتونید این احتمال رفعیت رو متعین بدونید و از آیه استفاده وجوب ببرید، بلکه باید به حد اقل اکتفا کنید و استحباب استفاده کنید. و بعض الاخبار رو مبتدا میگیریم، عطف بر اصل نمیگیرم. یعیده یعنی یعید استحباب رو اصل و شهرت و احتمالات، این سه تا، چهارمی هم هست، این بعض الاخبار هم چهارمیه، منتها خبرش بعدن میاد. و بعض الاخبار یدل علی عدم وجوبها، بله بعض الاخبار رفع ید رو بیان نکردن در حالی که در صدد تعیین نماز بودن، اونجا که در صدد تبیین امری هستن اگر چیزی رو نقل نشدن معلومشون چیز واجب نیست، اگر در صدد بیان نبودن به اطلاق تمسک نمیتونیسیم بکنیم، ولی چون در صدد بیانند کلامشون مطلق میشه، وقت به اطلاق کلام میتونیم تمسک کنیم. امام در خبری که حماد نقل میکنه تعلیم صلات دادن، یعنی به شخص گفتن نماز بخون، نماز خوند، حضرت فرمودن 60 سال از عمرت گذشته، چقدر بده که آدم نماز رو بلد نباشه، 60 سال از عمرت گذشته، بعد خودشون واسه نماز خوندن. حماد که خب میگه خجالت کشیدم اونجا و نماز حضرت رو دیدم، بله میگه خجالت کشیدم که نماز این چیز میخوندم، نماز حضرت رو کامل لغو میکنه، تمام ریزه هاش رو لغو میکنه. حتی مثلا میگه چند تا ذکر گفتن، چجوری وقتی رکوع خم شدن مثلا پشتشون چطور صاف قرار گرفت. تا این حد تمام نکته های نماز امام رو ضبط میکنه و نقل میکنه. در بین نقلهاش دست بلند کردن و تکبیر رو نگفته، با اینکه این روایت در مقام تعلیم صلات بوده، دست بلند کردن نگفته. اگر دست بلند کردن واجب بود حتما اون هم انجام میشد و حماد نقل میشد. از اینجا ما میفهمیم که واجب نیست. و بعض الاخباری که دلالت میکنن بر ترک، یعنی بر ترک رفع ید، یدل علی عدم وجوبها، یعنی وجوب این رفع یدین برای تکبیرات. و بعض اخباری که دلالت میکنن بر ترک، مثل صحیحه حمادی که مشهور است، الطویل، صحیحه طولانی است، فانه ترکت فیها یا ترک فیها، در این صحیح رفعیت در تکبیر سجود ترک شده. در بقیه تکبیرات رفعیت بوده، در تکبیر سجود ترک شده. که جلوس الاستراحه، جلوس استراحت، جلوس بین سجدتین یا جلوس بعد از سجدتین، علاوه مربوط به سجده است. در اون تکبیر گفته شده، رفعیت نشده. این بعض اخباری که دلالت بر ترک رفعیت میکنن، دلالت میکنن بر عدم وجوب ها، یعنی وجوب این رفع. چرا دلالت میکنن؟ لأنه فی مقام تعلیم، چون امام در این روایت در مقام تعلیمه. و وقتی در مقام تعلیم باشه، اگر چیزی رو ترک کرد معلوم میشون چیز واجب نیست. و کما فی سیت علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال علل امامه، از این روایت هم دست میاد که امام دستشو بلند کنه در وقت تشبیه، مأمومین واجب نیست. قال علل امامه ان یرفع یده فی الصلات لیس علی غیره ان یرفع یده فی الصلات، بر امام است که دستش را در نماز برای تکبیر بلند کند، ولی بر غیر امام نیست که دستش را در تکبیر صلات بلند کند. علا غیرهی داره، غیرهی نکته داره، لیس علا غیرهی، نفرموده علی المأموم. غیر مأموم میتواند، غیر امام میتواند مأموم باشد، میتواند کسی که نماز فرادا میخواند باشد. هر دو غیر امام میگیم دیگه. بر امام این کار هست که دستش رو در وقت تکبیر بلند کنه، بر غیر امام این کار نیست، یعنی که اون غیر امام مأموم باشد که فرادا نماز بخونه. و ظاهر انه لا قائل بالفرق، ظاهر این است کسی قائل به فرق نشده. یعنی چی؟ یعنی کسی نگفته بر امام واجب است، بر غیر امام واجب نیست. تا مثلا بر غیر امام مستحب باشه، بر امام واجب باشه، بلکه فرقی بین امام و غیر امام نذاشتن و نتیجتاً بر همین میشه مستحب. پس علل امام ان یرفع یده فی الصلاة داره استحباب بیان میکنه، نه وجوب. منتها استحباب در امام اشد میشه، استحباب در امام اشد میشه، در غیر امام استحباب هست ولی اون شدت و تاکید رو نداره. بنابراین توجه میکنید از ظاهر عبارت روایت برمیاد که وظیفه امام اینه که دستشو در نماز برای تکبیر بلند کنه، ولی غیر امام وظیفه نداره، پس میشه برای امام واجب، بر غیر امام مستحب. بعد ایشون یعنی مرحوم محقق میفهمد که قائل به فرق نداریم، اگر بخواد واجب باشه بر هر دو واجبه، چه امام چه غیر امام، اگر بخواد مستحب باشه بر هر دو مستحبه، چه امام چه غیر امام. بنابراین ما حکم به استحباب میکنیم، منتها تعبیر امام نشون میده که بین تعبیر امام علیه السلام نشون میده که بین امام جماعت و غیر امام جماعت فرقه. این فرق رو اینطوری اظهار میکنیم که امام جماعت استحباب شدید دارد و در غیر امام جماعت استحباب شدید نیست. تفاوت اینطوری درست میکنیم، نه تفاوت بین وجوب و استحباب بذاریم، تفاوت بین استحباب شدید و استحباب معمولی میذاریم. و ظاهر این است که لا قائل بالفرق بین امام و غیر امام. قال شیخ در تهذیب، قال محمد بن حسن، معنای کلام امام اینه که هازا، بله المعنا فی هازا، مقصود فی هازا، یعنی در این عبارتی که امام آورده این است که فعل امام یعنی دست بلند کردن امام اکثر و فضلن و اشد و تاکیدن است از فعل مأموم، ولو فعل مأموم هم ایزن فیه فضلون، یعنی فعل مأموم هم مستحبه، یعنی اونم فعل مأموم یعنی دست بلند کردن مأموم، ولو دست بلند کردن مأموم هم فیه فضلون، اونم استحباب داره، ولی فضلی که در دست بلند کردن امام هست بیشتره. پس شیخ طوسی هم در تهذیب همین حرف ما رو گفته، یعنی روایت رو که داره حکم امام رو با غیر امام متفاوت میکنه، روایت رو هم نکرده بر وجوب در امام و استحباب در غیر امام، بلکه گفته استحباب شدید در امام و استحباب معمولی در غیر امام، یعنی حرف ما رو گفته. ولی یک ایراد در کلام شیخ طوسی داریم که مأموم گفته امام در عبارتشون غیر داشتند. مرحوم شیخ طوسی داره کلام امام رو توضیح میده، به جای غیر مأموم میاره، این خوب نیست، چون از شدیم مأموم غیر امامه، ولی اونم که فرادا میخونه غیر امامه. اگر ما کلام شیخ طوسی رو ببینیم اینطور میگه، میگه بر امام مستحب شدید و بر مأموم مستحب معمولی. بعد از اون سوال میشود بر فرادا چی؟ بر شخصی که فرادا میخونه چی؟ هیچ بیان حکمشو نکرده. اما اگر به جای مأموم غیر میگفت، عبارت امام اینطور میشد، بر امام مستحب شدید، بر غیر امام که مأموم باشد چه کسی که فرادا میخوند مستحب معمولی، حکم همه رو بیان کرده بود. اگر به جای مأموم غیر رو میذاشت، شیخ طوسی حکم همه رو بیان کرده بود. اما حالا که به جای مأموم غیر رو نذاشته، بلکه به جای غیری که امام ذکر کرده مأموم رو نشونده، حکم امام و مأموم داره بیان میکنه، حکم انسانی که فرادا نماز میخونه ساکته. پس کلام مرحوم شیخ طوسی این مشکل رو توش داره، این کمبود رو داره، لذا ایشون میفهمد ول اولا الغیر بدل المأمون فی الموضعه. خوب بود که شیخ طوسی تعبیر به غیر میکرد به جای مأمون در هر دو موضعه، چون دو تا عبارت ایشون داشت، گفت اشد و تاکیدن من فعل المأمون، اینجا یک بار مأمون ذکر کرد، بعد گفت و این کان فعل المأمومه ایزن فیه فضلون، که اینجا بار دوم مأموم ذکر کرد، در دو موضع مأموم ذکر کرد. خوب بود که در هر دو موضع به جای مأموم غیر میذاشت، که عرض کردم تا شامل همه مصلی ها بشه. قال محمد ابن الحسن خود شیخ طوسیه در تهذیب داره قال محمد ابن الحسن، یعنی خود شیخ طوسی داره خودشو میگه، یعنی من دارم میگم به جای اقولو. قال محمد ابن الحسن المعنا فی هازا، مقصود در این چنین خبری این است که فی هازا، یعنی در این خبر، مقصود در این خبر این است که فعل ما اکثر و فضلا تا آخر. خب تا اینجا سه تا در چهار تا دلیل آوردیم برای استحباب. دلیل اول اصل بود، دلیل دوم شهرت بود، دلیل سوم وجود احتمالات در آیه بود، دلیل چهارم هم همین بعض اخباری بودن که دلالت بر ترک می‌کردند، که یکی خبر حماد بود، یکی دیگه هم خبر سیه علی نجفر بود. حالا روایت ابن حیان که آخر سر گفتیم در مورد جبرئیل و حضرت رسول و حضرت امیر و اینها بود، اون روایت شاید دلیل پنجم قرارش بدیم بر استحباب رفعیت. زیرا اون روایت میگه زینت صلات رفعیت است و رفعیت علامت خضوع است. توجه کن، پس رفعیت رو دو تا عنوان بهش میده. یک عنوان اینه که رفعیت زینت نمازه، و یک عنوان اینه که رفعیت تضرع و خشوع در نماز. ما میدونیم که نه زینت نماز واجبه نه خضوع در نماز واجبه، البته خیلی پسندیده است، اما واجب نیست. کسی در نمازش خضوع نداشت نمازش باطل نیست. خب پس رفعیت رو زینت گرفته، زینت واجب نیست پس رفعیت واجب نیست. دو مرتبه رفعیت رو علامت خضوع گرفته، خضوع واجب نیست پس رفعیت واجب نیست. توجه میکنیم که از این روایت اخیرم که روایت ابن حیانه، با این بیانی که عرض کردم ممکنه ما استحباب رفعیت رو به دست بیاریم. و روایت الاخیره یعنی همون روایت ابن حیان که عرض کردم، فإنها تدل، روایت الاخیره مبتدا است، فإنها تدل خبرش، این روایت دلالت میکنند الا انها یعنی رفعیت زینت صلات است، و انهو یعنی بازم رفعیت، یه بار مذکر میگه یه بار مؤنث، و انهو من التضرع و الخضوع فیها یعنی فی صلات. پس دو تا عنوان اون روایت به رفعیت میدهد و معلوم است که هیچ کدوم از این دو عنوان واجب نیستند، نه زینت صلات واجبه نه تضرع و خضوع. فإنهما زائدتان علی الاصل، یعنی زینت و همچنین تضرع و خضوع زائد بر اصل نمازند، بنابراین وجوب نماز اینا رو شامل نمیشه، پس اینا واجب نیستند. اگر واجب نبودن رفعیت هم که مستاق اینهاست واجب نیست، فسبت که رفعیت واجب نیست بلکه مستحبه. خب تا اینجا پنج تا دلیل ذکر کردیم بر این که رفعیت مستحب. حالا که مستحب شد ترکش کنیم، چون مستحب میشه ترک کرد، یا انجامش دهیم. ایشون میفهمد ولی احتیاط ان لا یترک، احتیاط اینه که ما رفعیت رو ترک نکنیم. چرا؟ چون کسانی هستن که قائل به وجوب شدن، احتیاط اقتضا میکنه که ما هم انجام بدیم، مبادا حق با اونایی باشه که قائل به وجوب شدن. درسته ما پنج تا دلیل بر استحباب آوردیم، ولی قول مخالف هم تو مسئله هست، قول به وجوب هم تو مسئله هست. ما برای این که بین قول جمع کنیم خوب احتیاط کنیم، ولی احتیاط ان لا یترک، احتیاط این است که این دست بلند کردن در حال تشبیه ترک نشود. فإنه نقل عن السید قدس سره وجوبه، از سید مرتضی نقل شده که ایشون قائل به وجوب رفعیت هست. چرا قائل به وجوب شده؟ که انه لما تقدم، به خاطر روایاتی که قبلا گذشت. چند تا روایت نقل کردیم دیگه، این روایت عمر بن یزید بود، عبدالله بن سنان بود، بعدم روایت ابن حیان بود، اینا همه دلالت بر وجوب داشتن به نحوی. صحت روایت عبدالله بن سنان، روایت دوم که روایت عبدالله بن سنان صحیح سندم بود، فإنها صحیحتون در نقل تهذیب، در نقل تهذیب صحیح است، چون این روایت دیگران رو نقل کردن، ولی سندی که تهذیب به این روایت داره سند صحیح، ولی روایت اخرى که اون روایت هم صحیح است، مصحح کتاب ما نوشته فی تهذیب، یعنی تو علامت گوشه که بفهمون خودم اینو اضافه کردم، ظاهرا در کتاب نیست، شما نداری؟ داری؟ در بار دوم فی تهذیب داری؟ و چرا این مصحح تو علامت گوشته؟ در اصلاح خب روایت اخرى صحیح هم فی تهذیب، روایت دیگری که اون هم در تهذیب صحیحه.
دو تا روایت
داریم، هر دوم در تهذیب آمده، صحتشان در تهذیبه. میخوام عرض کنم فعینه ها صحیحتون فی تهذیب رو فی تهذیب متعلق به صحیحتون بگیرید، نه اینکه این روایت در تهذیب آمده، درسته در تهذیب آمده، ولی در تهذیب صحت هم داره، این سند صحیح. خب حالا مخالفت سید چیکار میکنی؟ بالاخره این سید این فتوا رو داده، استنادش هم شاید به همین روایت صحیحه باشه، مخالفت چی کار میکنید؟ میفهمد سید گاهی از اوقات واجب میگه و مستحب شدید اراده میکنه، این عادتشه، احتمال میدیم در اینجا هم مرادش از وجوب همون استحباب شدید باشه، بنابراین نمیتونیم ایشون رو از مخالفین بیاریم، لااقل به خاطر این احتمالی که میدیم ایشون رو نمیتونیم جزمن جز مخالفین بیاریم. و یحتمل که سید مرتضی قدس سره ایزن، یعنی اراده کرده باشد ایزن، یعنی مثل بقیه که قائل به استحبابن، ایشون هم اراده کرده باشه به وجوب استحباب. میگیم مگه میشه از وجوب استحباب افاده بشه؟ بعد میفهمد فإنه قدیت و غزالی که علیه، گاهی اطلاق میکند وجوب رو علیه بر استحباب. و یعیده، معید این که مراد سید از وجوب استحبابه اینه که اصل تکبیرشون واجب نمیدونه، اصل این تکبیراتی که تو نماز واجب نمیدونه، مثلا فرض کنید از رکوع بلند میشید تکبیر نمیگید، میخواد برید رکوع بدید تکبیر میگید، رکوع تکبیرات احرام واجب میدونه اون هیچی، ولی تکبیراتی که داخل نمازیشون که واجب نمیدونه، وقت چطور تکبیر رو واجب نمیدونه وصف تکبیر رو که رفع الیده واجب بدونه؟ خب مسلم اونم واجب نمیدونه، از تکبیر رو مستحب قرار میده، وصفش هم مستحب قرار میده. عملی خودش واجب نیست اما وصفش واجبه، میخواد مستحبی مستحبی انجام بشه، میتونیم اینطور بگیم، شما میفرمایید که ممکنه خود عمل مستحب باشه ولی شرایطش واجب باشه، مثلا بگیم که واجب نیست براتونم تکبیر بگی، ولی اگر تکبیر مستحبه، ولی اگر تکبیر گفتی باید این چنین بگویی، یعنی واجبه بر تو این چنین بگی، خودتون نگاه کنید ببینید نمیشه. بله یه وقت میگید استحباب متوقف است برای این که چنین گفته شود، این حرف دیگری است که استحباب این شرط داره، این درسته، ولی استحباب مشروط به وجوب این نمیشه، اصلا خودتون قبول نمی‌کنید. اونی که شما میفهمید حرف درستیه که بگه این امر مستحب، این عمل مستحب است، ولی اگر خواستی به استحباب عمل کنی باید با این شرایط بری، که اگه با این شرایط آوردی این عمل به استحبابش عمل مستحب است ساده شده، ولی نه، مثلا فرض کنید که بگه این عمل مستحبه به شرطی قصد غربت کنی، قصد غربت نکنی این عمل مباحه، میشه دیگه، احیانا اتفاق میفته کاری مباحه، اگه ما قصد غربت کنیم میشه مستحب، میگه این مستحب است در صورتی که قصد غربت کنی، اگر ما قصد غربت نکنیم میشه مباح، این حرف درسته، ولی این که یک مستحبی مشروط به وجوب باشد این خیلی بس
میشه، مثلا که نماز مستحبی خوندنش
مثلا مستحب است، ولی
وقتی وارد شدی استدامش
واجبه؟ نه خیر، نماز مستحبی رو میتونی بشکنی،
نمیتونی بشکنی
و حجه، هر چه مستحبی سی میتونی بشکنی، هر چه مستحبی وقتی وارد شدی میشه واجب. اونم دلیل خاص داری، اونم دلیل خاص داری، نمیگه اونم باز فرق داره با بحث ما. اول دلیل خاص داری میسنیم با بحث ما فرق داره. شما دارید میگید عملی مستحب بس وقتی وارد شدی واجب میشه، بعد فرضاً بفرمایید نافله مستحب وقتی وارد شدی واجب میشه، که نمیشه. نافله رو وقتی وارد شدیم واجب نمیشه، حج مستحب وقتی وارد شدیم واجب میشه. بعد فرض شما بفرمایید نافله واجب میشه، ولی مستحب است که واجب میشه، نه مستحب است که کیفیتش واجب است.
من یک استدلال میگم شیخونده نماز حرام افراد باره به نمازی دیگه نیست میشکنم،
یعنی واجب میشه دیگه،
خودش باره وصفش میشه واجب، یعنی استدلالی نماز که یکی هم احکام
باره نه خودش میشه واجب. البته در
واجب استدلال در احکام میشنه چه جوی میشه نماز مستحب میشه واجب،
نماز مستحب میشه شکون. مگه نگفتن که شما وقتی میبینید نماز مستحب شروع کردین جماعت برپا میشه، نماز واجبو، نماز واجبو شروع کردین جماعت برپا میشه، چیکار کنید؟ گفتن که برگردید به نماز مستحب، بعد نماز مستحب بشکنید، نماز واجبو نشکنید، نماز رو برگردید به مستحب، وقتی مستحب شد بشکنید به امام اقتدا کنید. نه، اگر رسیدی دو رکعتی بخونی بخون، اگر نرسیدی میتونی بشکنی. مثلا فرض کنیم بده نماز واجب مشغول شدیم، امام جماعت هم بلند شد، ما میخوام به جماعت هم برسیم، اینو میگن تبدیلش کن به مستحب. اگه تونستی تمومش کن، چون مستحب کوتاه میشه دیگه، درکتی میشه، تونستی تمومش کن، نتونستی چیکار کن؟ میشه نه مراجعه کن اونجا که تو زنی منی میشه شکست. پس نماز مستحب رو میشه شکست، واجب نمیشه، هر چی که نمیشه کارش کرد، هر چی مستحب وقتی شروع کردیم میشه واجب. ولی این از بحث ما بیرونه، ما نمیگیم مستحبی واجب شود، ما میگیم مستحبی داریم کیفیتش واجب باشد، اینو میخوام بگیم نداریم. سید مرتضی بگه تکبیر مستحبه ولی کیفیتش واجبه، اینو میخوام بگیم نمیشه. ولی تکبیر مستحبه تو وارد شدی واجب میشه، خب البته این نگفتن، ولی اگه بگن اشکال نداره، یه بحث دیگه است. اونی که شما دارید مثال میزنید تبدیل مستحب به واجبه، اونو ما حرفی نداریم، عمل حج مو قبولش داریم. ولی این که سید مرتضی میگه اینه که شیء مستحب کیفیتش واجب باشه، این شدنی نیست، اینو ما داریم عرض میکنیم. و یعیدو، یعنی یعیدو این که مراد سید مرتضی از وجوب استحباب باشد، این رو تایید میکند که انهو ما نقل انهو وجوب و تکبیر صریحاً، از ایشون وجوب تکبیر صریحاً نقل نشده، ظاهر اینه که ایشون قائل به استحباب تکبیره و بعید است که رفع به تکبیر واجب باشد در حالی که خود تکبیر واجب نیست. معدم وجوب یعنی عدم وجوب تکبیر.
درست صحیح نمونش
همینجا
نشان
داده
اینکه اونجا
نظرش به وجوب همینجا نظرش به و جعل و ذالکه شرطن. این جعل و ذالکه شرطن عطف بر وجوبه و یبعد وجوب و رفع بهی و جعل و ذالکه شرطن، بعید است که رفع به تکبیر واجب باشد در حالی که خود تکبیر واجب نیست و بعید است که رفع رو شرط قرار بدیم برای تکبیر که تکبیر تحققش مشروط باشد به رفع. شرط وجوب یا اصلا شرط تحقق؟ شرط تحقق هم قرار نمیدیم، نه شرط وجوب قرار میدیم نه شرط تحقق. خب این یه معنا که عرض کردم،
اون معنا خب ما چه نمافذ داریم اگه شرط قرار بدیم، خب چه اشکالی داریم به بودش بودست؟
نه شرط وجوب و تحقق قرار بدیم.
نه مهم
نیست، خب داریم اضافه میکنیم، جواب نداریم اضافه میکنیم. و یبعد وجوب رفع بهی ما عدم وجوبهی و ما عدم جعل ذالکه شرطا. مدخول
عدمش بر خود عدم عطف بشه، بگیم رفع تکبیر واجب بشه، این بعد داره به طوری که شرط تکبیر باشه، یعنی شرط واجب بشه مشروط مورد واجب نشه، اینجوری بعد درست کنیم.
بله اینطور هم میتونیم معنا کنیم که بگیم و یبعد و وجوب و رفع بهی مع جعل ذالک شرطا، یعنی جمع کنیم بین شرط بودن رفع و واجب بودن رفع، یعنی شرط رو رفع تکبیر رفعیت قرار بدیم که تکبیر با این شرط تحقق پیدا کنه.
هر دو به رفع بخور
هلی
یعنی هم جعل زم یعنی هم وجوب رفع و زادگی شرط شرط هم به خود رفع بخوره.
بله دیگه
معنیش
میشه که
شرط شما واجب
نیست ولی مشروط رو واجب نمیدونید. بله دیگه بعد سالش هم به رفع میگردونی اینطور میشه عبارت و یبعد و وجوب و رفع بهی مع عدم و وجوب بهی و جعل ذالک شرطا، بعید است که رفع بیاد به خاطر تکبیر رو واجب بدونیم در حالی که خود تکبیر رو واجب نمیدونیم و در حالی که
خود تکبیر واجب نمی‌دونید در این حال دارید این وجوب رفع و شرط برای خود تکبیر قرار بدید. اینه با همین واقعی هم هستید
از آدم تو به وجوب ندیم
اصلا یه جور دیگه بخونیم و جعل ذالک شرطا و لحاظا قال شهید هم تأیید میکنه از یعید رو بذاریم باشیم